علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد حالا بعد 6 سال فاصله بالاخره رای حسینی مکاسب محرمه شیخ رو میگفت و رسیدیم به مسئله سب مؤمن. خب هم مسئله سب مؤمن و بعد مسئله سب النبی هم مناسب است اینجا بحث بشه. اینقدر مسئله روش شده بالاخره خداوند توفیق بده انشاءالله بحث میکنیم مسئله سب. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم معمول آقایون هست در روز اول تذکراتی دارم به برادران و دوستانشون میدم. روز اول درس و آخر درس بالاخره این مثل که جزء برنامه ها هست. من در 2 قسمت تذکر میدم. مثل من همیشه اونی که وظیفه‌ام بوده است تذکر میدادم. 6 سال تعطیل یه درس ما برای بود که روز 13 رجب تذکراتی را دیدم. یادم که به عقیده من واجب بود گفتنش. هنوز هم عقیده من همین است که کاری درستی بوده. حالا عواقبی داشت. خب همیشه دنیا اینجور چیزا رو داره. خیلی کارها اصل عمل داره. منظور این است که حالا 2 موضوع را من تذکر میدم. یکی مربوطه به حوزه ایست که ما درش درس میخونیم. اصلا حوزه های علمی. آقایون توجه دارم که از 1000 سال پیش که حوزه علمیه نجف به زعامت شیخ طوسی علیه الرحمه تشکیل شد، حوزه های علمی شیعه هیچ وقت اینا از نظر اقتصادی وابسته به دولت ها نبودند و حوزه های در حقیقت مردمی بوده. ما در مذهب شیعه این مسئله خمس ارباح مکاسب ما داریم. ما شیعه ها اهل سنت ندارن اینو و این خمس ارباح مکاسب اگه داده بشه از حوزه ها که هیچی، خیلی مشکلات دیگه رو حل میکنه و ای از امتیازات فقه شیعه از خمس ارباح مکاس. حوزه های علمی همیشه به واسطه همین وجوهاتی که مردم میدادن، البته گاهگاهی موقوفات هم بوده، موقوفه های هم در مدارس بوده، از این راه ها اداره می شد و وابسته به حکومت ها نبود از حوزه های علمی. متاسفانه بگم، حالا هرچه نمیخوام بگم سوء نیتی در کار بوده، ولی این جور شده است که الان دولت جزء بودجه هاش کمک به حوزه های علمیه رو مثلا قرار داد. من اخیراً چند روز پیش از سایت خبری این رو گرفتیم که آقای مجید انصاری این تعبیر رو داشته است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت بودجه 28 میلیارد تومانی دولت به مرکز خدمات حوزه علمی قم در سال جاری نسبت به گذشته 30 برابر گردیده. بعد اینجا میگه هفته نامه پیام قوم هم از مجید انصاری نوشته که میزان این بوده نسبت به سالهای 75 و 76 سی برابر شده است، که خوشبختانه بدنه عمومی نظام در این خصوص همراهی و همکاری خوبی داشته اتفاله که میرسوند. اینا البته میخوان حسن نیت به خودشون نشون بدن، نمیگم حسن نیت ندارن، اما از کار غلطی بوده است و همون جور که سابق بود حوزه ها مردمی بود و مردم وظیفهشون میدونستن و همون وجوهاتی که به آقایون علما مراجع میدادن حوزه ها اداره بشه. راه کاری گاهی توقاتش ده میشه، مثلا یه آقایی گفته من حاضرم وجوهاتم رو به فلانی بدم به شرطی که خودش خرج کنه، تو حوزه و به طلبه ها نده. چرا؟ بالاخره نمیگم من همه افرادی که تو حوزه ها درس میخونن معصومن، نه هیچ کدوم معصوم نیستن، اما بالاخره مثل شیخ طوسی، شیخ انصاری، رضای شیرازی، مرحوم آیت الله خمینی، اینا از همین حوزه ها پیدا میشن، بزرگان در همین حوزه ها تربیت میشن. یک کشاورز در یه باغ درخت های رو غرس میکنه، همه این درخت ها که میوه نمیدن، بعضشون میخوشن، بعضشون کرمو میشن، بعضشون، اما به خاطر درخت های خوب هم توش نمو میکنه و مثمر میشه. من در خاطراتم دو تا خواب از مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردم، شاید بعضی ها دیده باشه. یکی خواب دیدم یه شبی ایشون توی یه باغ، حالا یه شب یارزو، من شب خواب دیدم که یه باغ بزرگی که پر از درخت نوچه بود، ایشون به من فرمودن آش خسنری، نمیگفت آقای من آش خسنری، ببین من در این باغ چقدر درخت نوچه کاشتم، ذوق میکرد. خب ایشون وقتی که اومد قم 800 تا طلبه داشت، در زمان ایشون به 3000 رسید و خیلی ها رو تربیت کردیشون. یه خوابی دیگه باید راجع به ایشون دیدم، خواب دیدم که ایشون فوت شده بود و بعد یه دفعه زنده شد، مجلس درسی تشکیل داده بود توی یه اتاق بزرگی نظیر اتاقی در بروجه درس میگفت، مرحوم آیت الله خمینی هم اونجا بود. یه وقت من به آیت الله خمینی گفتم آقا 16 سال آیت الله بروجردی در قم درس گفت و ما یه نوار از ایشون نگرفتیم. ایشون به من فهمود راست گفتی، بودو یه نوار زفت پیدا کن بیا یه نوار از ایشون بگیر. و منم رفتم به عالم خواهد زفتی پیدا کردم و بردم و بروشت به یه نوار از ایشون گرفت. یه داستانی براتون نقل کنم، نمیدونم جایی نوشته شده است این داستان یا نه، اما یه داستان واقعی است. یه وقتی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی از طرف دولت او رئیس اوقاف وقت، حالا وزیر بود یا رئیس بود، مثل الان اوضاع وزیر نبود، رئیس اوقافی داشت. او رئیس اوقاف اومد خدمت آیت الله بروجردی، و وقت وضع حوزه هام از نظر مالی خوب نبود، خیلی پیشنهاد کرد که ما حساب کردیم موقوفاتی که در کشور هست که یا وقف برای اهل علم شده و یا قابل انطباق بر اهل علم است، میان اینقدر در سال در اومدش است 70 میلیارد، چون خلاص خیلی زیاد، و به نظر میرسد ما این وقوفات را در اختیار شما بذاریم که خلاصه حوزه ها نیاز نداشته باشه. حالا اینا حسن نیت داشتن یا سوء نیت من نمیدونم، ولی بالاخره این جریان بود. مرحوم آیت الله بروجردی جوابی که دادن این که الان حوزه ها مردمی است و مردم به کمک های مردم و وجوهات مردم اداره میشه. این پیشنهادی که شما میکنی برفرض حالا باشد شما الان خب ماده دو اوقات و موقعی در اختیار نیستن، اما ممکنه دو سال دیگه یه رئیس اوقافی یه دولت دیگه یا نخه ما در اختیار خودمون باید باشه. بعد از دو سال میان جلو موقوفات رو میگیرن، او ارتباط مردمی هم که حوزه ها با مردم داشتن اون هم قطع شده. چیزی که بخواد در اختیار دولت بشه که یه روز دولت شلش کند یه روز سفتش کند، این به درد ما نمیخوره و قبول نکردی جون. و کار عاقلانه همین بودی. یه وقت موقوفات رو بگذن اصلا یه دولت کاره نی رئیس و اوقاف را برکن شما خودتون به انجام بدید. او یه مسئله ایست قائلش هم همینه که موقوفات در اختیار مرجع برخوشی، اما این که رئیس و اوقافی باشه و او بخواد بیاد در اختیار بیدارد و پیچش دست اونا باشه، مرحوم آیت الله بروجردی این رو قبول نکرد. حوزه های علمی بایستی مردمی باشد و مردم هم این که میگن ما وجوهات به حوزه نمیده اینا چه؟ یعنی چه؟ وجوهاتیست که خداوند واجب کرده، خمس ارماه مکاسب واجبه. امام علیه السلام میفرمادش لی من هول خمس من ما یفضل من معونته، لی هم میگه که ظاهرا خمس ارباه مکاسب جایش نداره که تقسیم سهم امام سهم سادات. حالا ولی این که خب احتیاط نیست تا سادات هست انسان کمک کنه، اما اونی که روایات ارباه مکاسب هست این که مالی امام لی من هول خمس. اون وقت آقایونی که مردم برادران که اینها معتقدن به مذهب تشیع وجوهات مالشون رو بدن برای حوزه ها و راههایی برش هی نتارشن که به حوزه چیزی نرسه. کسی از مرحوم آیت الله بروجردی استفسار کرده بود که من خمسمون میام یختش به کجا مدرسه چون چی بدن یختش چه از این چیزایی که حالا میتارشن شد. مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن اگر برادران دینی این رویه را پیش گیرن پس تکلیف حوزه های علمیه چیست؟ و این حوزه های علمیه باید باشد برای حفظ اسلام و تشیع. من یه نکته به شما تذکر بدم، ممکن بود که مثلا ائمه ما علیهم السلام که میدونستن بالاخره امام غایبی هست و غیبت هم هست و طولانی هم هست و تو خودی روایات، خب اون که خوب بود امام علیه السلام امام های آخر ور میداشتن یه توضیح المسائل بسید توضیح المسائل آقایون مراجع می نوشتند و باب طهارت و صلات و زکات و همچین اینا رو مرتب فروع می نوشتند می دادن دست مردم. چرا این کار نکردن؟ با اینکه می دونستن مردم نیاز دارن. منظور ائمه علیه السلام قطعا این بوده که همون روایات باشه و همین حوزه های علمیه تشکیل بشه، علما و بزرگان بشینن بحث فقهی بکنن، روایات و آیات و بررسی کنن که در حوزه ها علما و بزرگانی تربیت بشن برای دفاع از اسلام، دفاع از حریم تشیع. اگه بنا بود یه رساله توضیح اون مسائل میدن دست مردم روشن دیگه حوزه علمیه نمون، دیگه وقت آخوندی هم تربیت نمیشون. بنابراین اگه یه کسانی هم میخواستن مثل که هم حالا شروع شده یه جاهای اسلام رو اعتراض کنن اشکال کنن میدن که چی این مالی اون روز بوده مالی حالا نیست از این حربا اینجوری، کسی وقت نباشه دفاع بکنه. پس اصلا نظر ائمه علیه السلام از این که مسائل را واضح و روشن دستبندی و
اینجوری نکردن بنویسن یه توضیح مسائل، اصلا هدف همی بوده که باشن کسانی که اینا اهل اجتهاد و استنباط باشن، در حوزه ها بزرگ بشن افراد اینجوری در هر زمانی، و رو همی از تقلید از مجتهد زنده مطابق احتیاطه که بایستی همیشه مجتهدین زنده باشن، اوضاع با زمان و شرایط زمان باشن، همینطور که امام صادق علیه السلام فرمودن علی عالم و به زمانه لا یحجم علیه لوابس، کسی که عالم به زمان خودش بشد مشکلات درش هجوم نمیاره. علمای اینجوری در هر زمانی باشن و دفاع بکنن از اسلام و تشیع و جلو اعتراضات و اشکالاتی رو که میکنن اینا رو بگیرن، اینا رو پاسخ بدن. بنابراین حوزه های علمیه باید باشد. حالا نجف و قم و ایناش برای ما فرق نمی کنه، این که خیال میکنن حالا قم با نجف جنگ داره، نه هیچ جنگ نداره. حوزه های علمیه باشن، بزرگانی تربیت بشن و اینا نیاز به بودجه دار مسلمن، اقتصاد من لا معاش الله لا معاد الله، و راهش اینه که همون وجوهاتی که مردم میدن، صدای من به برادران و خواهرانی که متمکن است اگه میرسد، اینا بدونن اداره حوزه های علمیه مهمه، برای وجوهات راه های مختلف نتارشن. نمیگم اونجا نیمشت صرف کرد، اما الاهم فالاهم داریم. تا مادامی که حوزه های علمی نیاز داره بایستی که بدن و حوزه ها اداره بشه، و این اشکال تراشی یا که نمیدونم تو حوزه چی شده، خب هر طایفه تو هر طایفه آدم خوب آدم بدم هست، ما نمیگیم معصومم. از کردم یک کشاورز یه باغ را که احداث میکنه همه درختاش که به میوه نمیرسه، اما چند تا درختش رشد پیدا کنه و میوه بده برای هفت پشت سپتشه. بنابراین این معنا که بخواد حوزه وابسته باشد به دولت، ولو دولت اسلامی ولو هرچه، بالاخره حوزه ای که بنا بشد جنبه مردمی کمتر داشته باشد و وابسته به دولت باشد، مثل شیخ انصاری و شیخ طوسی و میزای شیرازی و آیت الله خمینی رو پیدا نمیشه، صاحب بود کنده. بایستی که خلاصه این راهی که پیرفته شده است که حوزه ها وابسته بشه به حکومت، اینو به تدریج از بین برد و مردم هم سر غیرت بیان وجوهات بده ها، وجوهاتشون رو بدن که حوزه های علمی خوب اداره بشه. این یه وظیفه است و من واقعا این نوشته رو که این صحبتی که آقای مجید انصاری کردن به من خیلی ضربه، یک قرنش هم به ما نرسیده، نمیخوای من برسه، اما به قدری همچه مثل پتکی بود تو سر من زدن که موزه استقلال حوزه ها یه شیعه امتیازی بود تا حالا که وابستیه به دولت ها نبود، اینا متاسفانه از دست ما داره گرفته میشه. امیدواریم انشاءالله این جبران بشه. این یه قسمتیست که میخواستم تذکر بدم و آقایون وجوهات بده اشکال تراشی نکنن و وجوهاتشون رو بدن. مسئله دیگر که میخواستم تذکر بدم راجع به جهات اخلاقی ماست. آقایون علما و بزرگان نوعاً به مسائل فقهی خیلی عنایت دارن، در فقه تقبل دارن، ولی اسلام در درجه اول اصول اعتقادیه و بعدم اخلاق، فقه در مرحله سومه. بارها عرض کردم میده که انسان دارای سه مرحله وجودیه. یه مرحله کامل وجود انسان است که عقل انسان و فکر انسان است که این رو حیوانات ندارن، و چون ندارن حیوانات تکلیف هم ندارن. عقل است که مورد خطاب و تکلیف قرار میگیره. مرحله عالی وجود انسان عقل است و قوه عاقله و تفکر. مرحله متوسط وجود انسان این غرایز و امیال و این چیزایی که هست، حب و بغض ها، غضب، شهوت، خودخواهی، عود، نمیدونم فرض بگیم محبت اولاد، محبت دنیا، این خلاصه جنبه های حب و بغض ها و تمایلات و غرایزی که در انسان هست که اینا در حیوانات هم هست، منتها حیوانات چون عقل ندارن کنترل اینا تکلیف ندارن نسبت به اینا، ولی در شر این غرایز هم باید کنترل میشه. مرحله سوم انسان بدن انسانه، دست و پا و گوش و چشم و نمیدونم فرض یه چیزای جنسی و مثلا اینجور چیزای اعضا و جوار که انسان در دین مقدس اسلام هدف تربیت هر سه مرحله است و وظایفی که ما داریم در دین سه دسته. یکی اعتقادات، اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد، یعنی ایمان به حقایق عالم که این مربوط به قوه عاقله و مرحله تفکر. انسان واقعا تعقل کند این معنا را که این نظام وجود وابسته به خداییست و معادی در پیش هست و این اعتقادات وظیفه اون مرحله کامل وجود انسان است که قوه عقل است. علم اخلاق مربوط به همون غرایز و تمایلاتی است که مرحله متوسط انسانه و علما بزرگان در این دشتن کتاب ها نوشتن. من یادم بچه طلبه بودیم معراج و سعادت جز برنامه های طلبه بود مطالعه کرد. جامع و سعادات نراقی مربوط به علم اخلاق، روایات زیاد، آیات قرآن، اینا بیشتر جنبه های اخلاقی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود من اومدم عقاید محکم و عقاید مردم رو محکم کنم، نفرمود اومدم مسئلاشون رو بگم، فرمود بواسطل اتم من مکار من اخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق نیک را تطمیم کنم. قرآن کریم در تعریف پیغمبر میگه انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق بزرگی هست. اخلاق خیلی مهمه، این که انسان خودشو کنترل کنه، شهوتش کنترل، غضبش کنترل، حب و بغضهاش کنترل، از تکبر، عجب، حسد، این اخلاق زشت انسان خودشو منزه کنه، اینا وظیفه است، اینا خیلی مهمه و ما اینا رو جز حساب نمیاریم. خدا به پیغمبر اکرم وقتی که میخواد تعریف کنه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، معروف اخلاق دیگه. به رحمت، به سبب رحمت خدا تو ای پیغمبر نرم و ملایمی در مقابل مردم، و اگر خشن و تند بودی از دور تو میپاشیدن. یعنی اگه میخوای جامعه‌ام به حرف تو بشنوم، اگه میخوای جامعه رو اداره کنی، در درجه اول باید خودخواهی، عجب، تکبر، اینجور چیزا رو از خودمون دور کنیم. آقایون علما، بزرگان اگه میخوان وجودشون مؤثر باشه در جامعه، حرفشون مؤثر باشه، در درجه اول خودشون رو بسازند. اگه مردم ما رو شناختن که ما حب دنیا داریم، دلمون مقام میخواد، مال میخواد، دنبال مال میدویم، حاضریم تملق بگیم، دروغ بگیم، برخلاف عقیدمون حرف بزنیم برای اینکه پولی پیدا کنیم، مقامی پیدا کنیم. اون وقت میخواید دیگه به ما ایمان داشته باشن؟ بایستی که خلاصه یک قداست و معنویتی در همه مردم به خصوص در روحانیت پیدا بشه. علما و بزرگان سابق از نظر اقتصاد خیلی با قناعت و به زحمت و به سختی زندگی میکردم و هیچ وقت همچی نبود که دینشون و خودشون و وجدانشون و برای متاع دنیا یا برای پول دنیا بفروشن. اگه مردم تشخیص بدن که ما اهل دنیا نیستیم، او وقت به حرف ما گوش میدن. اما اگه تشخیص دادن نه، ما اگه حرفم میزنم برای متاع دنیاست یا برای مقامه، این حرف ما دیگه ارزش نداره. پس بنابراین در درجه اول از ما این میخواد که متخلق به اخلاق اسلامی بشیم و حب دنیا و حب مقام و تکبر و عجب و حسد و اینجور چیزهایی که در ما ها واقعا در ننگ است در حوزه های علمیه که برای همدیگه بخوان پرونده درست کنیم، آبروی کسی رو ببریم، حیثیت رو کسی رو ببریم. کسی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کرد اوچن، یعنی ای رسول خدا به من سفارش بکن، یعنی من رو موعظه بکن. فرمود احفظ لسانک، زبونت رو حفظ کن. زبون خصوصیت نداره، قلم به طریق اولا، قلمت رو حفظ کن. می هر چیزی باید نوشت. این شخص جا نیفتاد تو ذهنش، دوباره گفت یا رسول الله اوسن، برو موعظه کن. سپاس فرمود احفظ لسانت، زبونت رو حفظ کن. تا بار سوم وقت پیغمبر فرمود ای بابا به اصطلاح ما دوزادیش نیفتاد که این نصیحت چه نصیحت. فرمود و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم الا حصائد السنته، آیا چیزی مردم را دمرو در آتش خواهد انداخت جز درو شده های زبانشون؟ هر چیزی رو نباید گفت. یه وقت در مقام امر به معروف و نهی از منکر انسان بایستی محترمانه حرفشو بزنه و اینجا یکیش بعدش میاد بعدش بیاد، باید واقع او گفت. اما اهانت کردن، بعد گفتن، توهین کردن، تحقیر اشخاص، احتقار ناس، سرزنش کردن افراد، این هم وردن تو روزنامه ها، تو مقاله، به هر جور میتونی علم. این افشاگری هایی که تو دانشگاه ها گاهی اوقات از طرف دانشجوها نسبت به بعض اساتید میشه. حالا یه استادی یه وقت در اروپا بوده، فرض کن یه خلافی هم کرده، معصوم کنی، حالا بابا صد دفعه هم تا حالا گفته من اشتباه کردم، ور میکنه فکرام شد یه اطلاعی دانشگاه میچسبونن، یه استادی رو کارشو مختل میکنن، یه بزرگی رو، یه خدمتگذاری رو میکنن. اینا برخلاف موازین اسلامی. من اینجا یادداشت کردم یه چیزی از نجام آقا راجع به تکبر. ببینید این در خطبه قاصعه خوندید شما تو نصفه خطبه 192 نجام آقا حضرت میفرماد فعتب رو به ما کانم انفعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید از اون جوری که کاری که خدا با شیطان کرد، طردش کرد. از احبت عمله طویل و جهده الجهید، خداوند عمل طولانی و کوشش فراوان شیطان را از بین برد، ساقطش کرد. و کان قد عبد الله 6000 سنه، شیطان 6000 سال عبادت خدا کرده بود. هم لا یدرا هم انسان دنیا هم انسان آخره، دیدم 6000 سال معلوم سالا دنیاست یا سال آخرت. لابو سال آخرت بوده، هنو دنیا نشده بود. ان کبر ساعت وار، یه تکبر کرد که گفت من زیر بار آدمی که از خاکست نیم خلق تنیم نار و خلق تهوم انتین، آتش لطیفتر از خاکه، من زیر باری اونیم. یه کبر ساقتش کرد. بعد حضرت فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. بعد از این جریانشه، چون کی سالم میمونه اگه همین معصیت شیطان رو داشته باشه، کبر داشته باشه؟ کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرم به امر اخرج بهی منها ملکن. هیچ وقت خدا وارد بهش نمی کند بشری را که این خصلتی که شیطان داشت که تعبیر به ملکن می کند داشته باشه، و وقت بخواه بره تو بهش، شیطان خدا بهش بیرونه کرده. نخواه ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض واحد و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت همن حرمه علی العالمین. پس ما اگه تکبر داشته باشیم، عجب داشته باشیم، خودخواهی داشته باشیم، این ارزش نداره در اعمال ما. اینا را اصلا جز گناهان حساب نیم. میگون فلانی خیلی خوب آدمیه، بله نماز شب میخونه، زیارت میره، اما اگه حالت خودخواهی درش باشه، تکبر درش باشه، اینو جز گناه حساب نمیکنه. حضرت میگه یه ساعت که تیری داشته باشه، این مطرود خدا خواهد بود. خب بالاخره ما سه مرحله وجودی گفتم داریم. یک مرحله عقل و تفکر که اعتقادات به او وضعه مرتبه است. یکی غرایز و امیال و عواطف و احساسات و شهوت و غضب و تمایلاتی که داریم، مرحله متوسط انسانه. علم اخلاق برای کنترل و تربیت این. من توصیه میکنم آقایون طلاب جامعه استاد و عادات نراقی رو یه دوره بخونن، و همینطور کتابای اخلاقی. مرحله سوم مرحله اعضا و جوارح انسانه که این مربوط به علم فقه. چشمت نگاه نکنه به زن نامحرم، زبون دروغ نگه، دست تو گوش مردم نزنه، این وظایفی که در فقه میکنه، این مرحله سوم. ما متاسفانه این مرحله سوم فقه رو خوب بهش چسبیدیم. مرحله اعتقادات که خیلی ماها سابقا اصلا کتب اعتقادی مطالعه نمی کردیم. در اعتقادات فقط اونی که ننجونمون یادمون داده بود همونا رو بلدیم، مثلا فرض بگیریم. اخلاق هم که میگم بابا یه اخلاقیه، تا چی میگم بابا این نکته اخلاقیه. اخلاقیت یعنی بندوش کنار اخلاق اینا شد. پیغمبر میگه بوست دوله و تمنا نکار من اخلاق، بازم این اخلاقیه، نکته اخلاقی. مومن اگه وعده داد تخلف نمیکنه، دیگه اینکه میگن باره این اخلاقی، نه واجب عمل کردن به چیزای اخلاقی. بالاخره پس ما وظیفه مونست که یه قدری جنبه معنویت و خودسازی و توجه به خدا و مناعت طبع و زیر بار تحمیل نرفتن و برای متاع دنیا مقام دنیا تملق نگفتن، برخلاف عقیدمون حرف نزنیم، اینا همه اخلاق دیگه. ما باید این اخلاق رو داشته باشیم و در خودمون تقویت بکنیم. خدا هم روزی میرسونه. بله. یا از در حدیث قدسی، یا از لا ترزقی احدم من عباد الا به کد الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فانی و من تو ارزاقهم. اگر چنون که یه قدری مراعت طب داشته باشید و حوصله داشته باشید، صبر داشته باشید، خداوند انشاءالله کمک میکنه. بالاخره این دو نکته رو من میخواستم تذکر بدم که یکی امتیاز حوزه های علمیه به استقلال اقتصادی بود، و اینکه مردمی باید بود، باید یه جور باشه مردم هم احساس وظیفه کنن و از خودشون هم نه بابا وجوهات که شهر معین کرده، یه پنجم مال مال خودت نیست، و بایستی که بالاترین مصرفش همین حوزه های علمیه. اگه از حوزه های علمی زیاد اومد و خیلی خوب جاهای دیگه. حالا متاسفانه هر کسی که انتقاد وجوهات بده کاره 40 تا مطرح برایش میکنه، برای اینکه مثلا یه وقت به حوزه علمی چیزیش نده، این غلطه، این رویه غلطه و بایستی که حوزه های علمیه حفظ بشه. و مرحله دوم زمینه اخلاقی است که من شما باید سعی کنیم در خودمون اخلاق خوب را تقویت کنیم. خدا راجع به پیغمبر میگه و اصف الامیین رسولا من هم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یزکیهم همون تزکیه اخلاقی است. خود پیغمبر بو اصلا یتمم مکارق الاخلاق و جنبه اخلاق. پیغمبر تونست از اون عرب هایی که اینها آلوده بودن به اخلاق زشت جاهلیت و خودخواهی و تکبرها، اصحاب خوبی از اینها ساخت. اونطور بعد نگذاشتن بعد از پیغمبر اکرم مسیر رو عوض کردن. بالاخره این عرایز من بود که حالا هر چند وقت برادران گرفتن، ولی به نظر من که تذکر خوبه، هم به خودم تذکر بدم هم به شما. حالا درسمون انشاءالله همون مسئله سبه که شیخ انصاری علیه الرحمه در مکاسب می فرمان المسئله تو تاسعه سب المؤمنین حرامون فل جمله بالعدلت الاربعه لانه ظلم و ایزاء و ازلال. حالا باشد انشاءالله برای روز شنبه. بس ندارم تکلیف، یعنی اولاق تکلیف داره. بسیار خوب، خیلی خوب. خب پس باید وقت یه پیغمبر اولاق هم واسه شون بیاد اونا.